کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه ششم آبان ماه.
دردسرهای آبی پوشان بعد از صدرنشینی در لیگ برتر. محرومیت جواد نکونام به دلیل اعتراض به داوری ها.
رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان، مهدی خدابخشی نایب قهرمان شد، سجاد گنجزاده به مدال برنز رسید.
و پایان کار ایران در بازی‌های پاراآسیایی با حضور در رتبه دوم، از کاهش مدال طلا تا اخراج دو ورزشکار و پس گرفتن مدال‌ها.
تیم فوتبال استقلال در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی مقابل آلومینیوم عراق و پیش از بازی پرسپولیس مقابل ملوان موقتاً صدرنشین لیگ برتر شد. جواد نکونام سرمربی استقلال در پایان این بازی به حضور تماشاگران اشاره کرد و گفت روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم، اما اینکه موفق شدیم هواداران استقلال رو خوشحال کنیم راضیم.
من به شما فراموش را بکنم، خیلی روزه سختی رو پشت سر گذاشتم. این که میداریم یه خوشحالی واسه من داره که این هوادارا خوشحالن، چون من خدا جایی نبودم و همیشه بچه ها میگم مثلا هم برای یه لحظه اشتباه کنیم، یه لحظه بخوام خواب بمونیم، حتی تو بازی به خاطر این هوادارا این مردم خونواده هامون که بهتر بتونیم هستن. ولی قطعا من شرایط سختی رو گذراندم، هیچ وقت فراموش نمیکنم.
داوری بازی استقلال و آلومینیوم اما جنجالای زیادی داشت. از اخراج محمد حسین مرادمند مدافع استقلال تا وقت‌های اضافه که حسابی نکونام رو عصبانی کرده بود. نکونام در پایان این بازی علیه داور این مسابقه انتقادات زیادی رو مطرح کرد. انتقادهایی که باعث شد نکونام با حکم کمیته انضباطی و تا اطلاع ثانوی محروم بشه. طبق اعلام کمیته انضباطی محرومیت نکونام با استناد به ماده 100 انضباطی بوده و باشگاه استقلال 48 ساعت فرصت داره به این حکم اعتراض کنه. این اما پایان کار نبود و علی سامره سرپرست تیم استقلال هم از وضعیت داوری ها ابراز نارضایتی کرد. اون گفته بارها اعتراض کردیم و گفتیم برای تمام تیم ها یکسان داوری کنید.
اشتباه داوری یک هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، پنج، شش هفته سوتای فاحشی علیه استقلال زده میشه. اینو من خواهش میکنم بازبینی کنن، نذارن واقعا به صورت فقط بدتر بشه. هر هفته از تریبونای مختلف داریم برات صدامون رو میرسونیم که آقا دقت کنید. خب باید یه حد و حدودی داشته باشه دیگه، نه اینقدر واضح و نه اینقدر آقا همینجوری که برای بقیه سوت میزنید در استقلال هم سوت بزنید.
از فوتبال بریم به کاراته. مهدی خدابخشی و سجاد گنجزاده به مدال نقره و برنز رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان رسیدند. خدابخشی در فینال وزن منهای 84 کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی جهان به مسافه نماینده مصر رفت و با نتیجه 9-2 شکست خورد و به مدال نقره رسید. سجاد گنجزاده هم در مسابقه رده‌بندی وزن به اضافه 84 کیلوگرم نماینده کرواسی را 1-0 شکست داد و به مدال برنز رسید. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان به میزبانی مجارستان برگزار میشه و تیم ایران برای حضور در این مسابقات مشکلات زیادی داشت و نتونست با تیم کاملش در این رقابت‌ها شرکت کنه. سفارت مجارستان در ایران برای بسیاری از کاراتکاهای ایران ویزا صادر نکرد و نفراتی هم که در این رقابت‌ها حاضر شدن از قبل ویزای شینگن داشتن.
از کاراته سری بزنیم به بازی‌های پاراآسیایی. چهارمین دوره این رقابت‌ها به میزبانی هانگژو برگزار شد و ایران برای اولین بار موفق شد در جدول مدالی این بازی‌ها در رتبه دوم قرار بگیره. ایران در پایان این رقابت‌ها 44 مدال طلا، 46 نقره و 41 برنز به دست آورد و بعد از چین روی سکوی دوم ایستاد. ژاپن در جدول توزیع مدال‌ها در رتبه سوم قرار گرفت. اما در ادامه با همکارم سعید درباره نتایج و اتفاقات بازی‌های پاراآسیایی هانگژو گفتگو می‌کنیم. سعید، کاروان ایران در بازی‌های پاراسیایی برای اولین بار در رتبه دوم قرار گرفته، اما ظاهرا نسبت به دوره قبلی مدال‌های کمتری داشته، درسته؟
آره مثلا کاملا درست گفتی. ایران در بازی‌های پاراآسیایی هانگجو که به میزبانی چین برگزار میشه 44 مدال طلا کسب می‌کنه، 46 نقره و 41 برنز به دست میاره و در نهایت در رتبه دوم قرار می‌گیره. اما در مقایسه با بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا که سومین دوره این رقابت‌ها بود، ایران مدال طلای کمتری میگیره. در جاکارتا مهسا ایران 51 مدال طلا داشت، 42 نقره داشت و 43 برنز داشت و تنها با اختلاف 2 طلا کمتر نسبت به کره جنوبی میاد و در رتبه سوم قرار میگیره. اما خب در این مسابقات ایران در مجموع 131 مدال به طور تیمی به دست میاره که خب از این 131 مدال تیمی 40 تاش سهم زنان ورزشکار ایران بوده و 81 مدال هم سهم مردان بوده.
ما کدوم رشته‌ها در این مسابقات عملکردشون بهتر بوده؟
ایران در این دوره از مسابقات مثل همیشه تیم والیبال نشستش که تیم بسیار قدرتمندی هست در سطح جهان و خب همینطور المپیک، در بازی‌های پاراآسیایی هم تونست قهرمان بشه. تیم والیبال نشسته زنان ایران نایب قهرمان شد، تیم فوتبال نابینایان ایران نایب قهرمان شد. اما خب در رشته‌های انفرادی مثلا ما رکورد‌های جالبی داشتیم. مثلا خب در پارا دو و میدانی ایران مدال‌های بسیار زیادی گرفت، اما خب اتفاقات در واقع میتونم بگم که جالب‌تر دیگه ای هم در این مسابقات داشتیم، اون این بود که عملکرد شطرنج ایران در بخش تیمی فوق‌العاده بود. اما مثلا برای اولین بار ایران در پارا وزنه برداری زنان تونست مدال بگیره که مدال بسیار ارزشمندی بود. یا مثلا به طور مثال در پارا وزنه برداری مثلا یکی از ورزشکاران ایران علی اکبر قریب شاهی مثلا اومد وزنه 251 کیلوگرمی رو مهار کرد، به مدال طلا رسید که این خودش یک رکوردی بود در سطح قاره آسیا و خب رکوردهای از این شکل به خصوص در دو و میدانی هم زیاد داشتیم.
خب سعید، این مسابقات حواشی زیادی هم داشت، مثل پس گرفتن دو مدال از کاروان ایران و حتی اخراج دو ملی پوش جودو. جریان چی بود و بیشتر برمون توضیح بده لطفا.
آره من تو هفته گذشته هم تو برنامه در موردش صحبت کردیم. خب دو تا از مدال های ایران رو پس گرفتن، در مورد دلیلش هم صحبت کردیم که خب ورزشکارامون دیر رسیده بودند و خب شکایت کرده ایران به کمیته بین المللی المپیک. اما یک حاشیه دیگه هم در پایان هفته داشتیم که در واقع دو ملی پوش پاراجودوی ایران از دهکده مسابقات اخراج شدن. خب ببین، نکته جالبش اینجا بود که سرپرست کاروان ایران میاد صحبت میکنه در مورد اینکه این دو ورزشکار با اینکه ما تست دوپینگ هم در تهران ازشون گرفته بودیم، اما دوپینگشون مثبت اعلام میشه و به همین دلیل از دهکده بازی ها اخراج میشن. اما نکته جالب اینجا بود که خبرگزاری دولتی ایرنا در واقع یکی دو ساعت بعد از اینکه این اتفاق میفته اعلام میکنه که دلیل اخراج این دو ملی پوش پارا جودو این بوده که اونها اصلا یکیشون کاملا مشخص بوده که نابینا و کمبینا نیست، کاملا بینا بوده و به همین دلیل اخراج شدن. در مورد سرنوشت اون یکی ورزشکار چیزی اعلام نمیشه، اما این اطلاعات زد و نقیض در رسانه‌های ایران بسیار زیاد بود. بعد از اون ایرنا سعی کرد که خبر رو تصحیح بکنه، اما خب به نقل از ایرنا بسیار از رسانه‌های این خبر رو کار کرده بودن و تا الان هم که من و تو داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، اون چه که مشخصه حداقل یکی از این ورزشکارها مشخص شد که نابینا نبوده و کاملا بینا بوده.
ممنون سعید که درباره بازی‌های پاراسیایی هانگجو برامون گفتی. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. جنگ اسرائیل و غزه تأثیرات زیادی بر روی فوتبال در قاره اروپا گذاشته. بسیاری از لیگ‌های اروپایی با توصیه مقامات سیاسی بازی‌های خودشون رو تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌کنن. یکی از بازی‌هایی که با تدابیر ویژه‌ای برگزار شد، ال کلاسیکوی رئال و بارسلونا بود. همچنین پیشتر مقامات دولتی آلمان و فرانسه هم از مسئولان بوندسلیگا و لو شامپیونه خواسته بودند که تدابیر امنیتی در برگزاری بازی‌ها رو افزایش بدن. هرچند لیگ‌های اروپایی بیانیه رسمی درباره ممنوعیت در حمایت یا عدم حمایت از جنگ غزه منتشر نکردند، اما باشگاه‌های فوتبال به بازیکنانشون اعلام کردند در این مورد اظهار نظری نداشته باشند.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.
رادیو فردا گوش میکنید.